بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. شب پنجم این مجلس است، هدیه به روح امام پنجم، امام باقر ارواح ناله الفدا، صلوات روح حسینی ختم بفرمایید. محور بحث ما در این چند شب پیرامون اسرار عاقبت به خیری یا حسن عاقبت و سوء عاقبت بود. در این چند شب به چند عامل اشاره کردیم و هر شبی قطعه ای از تاریخ قرآن و قصه هایی که قرآن کریم در این زمین بیان فرموده رو خدمتون تقدیم کردیم. ما حاصل اون چه که در شبهای قبل بهش اشاره کردیم انقدر قصه عاقبت به خیری مهمه که بیشترین و مهمترین دعا در نزد انبیا و اولیاء گرام عاقبت به خیریه. تمام انبیا از خدا خواستن که ملحق بشن به الصالحین، یعنی 14 معصوم، یا توفنی مسلمن، مسلم از دنیا برن و خدا در قیامت اونها رو با 14 معصوم علیهم صلوات الله محشور کنه. یکی از عوامل حسن عاقبت همین دعای حسن عاقبته. همین که بگید خدا عاقبت به خیرمون کنه، از کسایی که اعتماد دارید به استجابت دعاشون بهشون التماس دعا بگید، بگید برای عاقبت به خیریمون دعا کنید. بعضی از دوستان رو من دیدم، حالا یا به حقیر که کمترینم یا به بعض از علما، میاد میگه آج آقا یه دعایی برای ما بکنید. این حرف بدی نیست، ولی شما خودتون زرنگ باشید. وقتی به یکی خواستید التماس دعا بگید، نوع دعاش هم ذکر کنید. نگید حاج آقا یه دعایی برای ما بکنید، بهش بگید حاج آقا برای عاقبت به خیریمون دعا کنید. یعنی این کلمه ی عاقبت به خیری رو شما خودتون متذکر بشید. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی ما حواسمون نیست، اون عالم فاضل، اون انسان عابد محترم حواسشون نیست. من بهش میگم آقا منو دعا کن، فکر میکنه قرض دارم، میگه قرض دو خدا ادا کنه. فکر میکنه بچه ندارم، میگه خدا اولاد دارت کنه. فکر میکنه من میخوام کربلا برم، میگه ایشالا کربلایی بشی. فکر میکنه خانه ندارم، میگه بله خاله‌دار شی. یا مثلا فوقش خیلی اصفهانی باشه و زرنگ باشه، لو نده، بگه ایشالا هرچی میخوای خدا بهت بده. اما اینکه از دهان و حنجره یه مؤمن همین دعا بیرون بیاد خودش خیلی مهمه. که بهش بگید آج آقا برای عاقبت به خیریمون دعا کنید، وقت اون عالم بگه ایشالله عاقبت به خیر بشی. کلمه ی عاقبت به خیری از حنجره این عالم بیرون بیاد در حقتون مسلمن تأثیر داره و دعاتون انشالله مستجاب میشه. نکته دوم، از خدا حکمت بخواین، از خدا فهم بخواین، که خدا فهیمتون کنه، خدا شعورتون رو بالاتر ببره. انسان وقتی حکیم شد گناه نمی کنه. وقتی صاحب حکمت شد اشتباه نمی کنه. ما دو تا بال باید خدا بهمون بده، یا اگر داده است دعا کنید خدا این دو بال رو قوی ترش کنه. یکی خدا عقلمون رو زیاد کنه انشاءالله، یکی ولایتمون رو قوی کنه انشاءالله. اگر عقلمون قوی بشه اشتباه نمی کنیم، اگر ولایتمون قوی باشه گناه نمی کنیم. دو جور آبروی آدم در دنیا و آخرت کم و زیاد میشه. دو عامله که آبروی انسان خدای نکرده پایین میاد، انسان از منزلت خودش فرود میاد. یکی این که نادونی کاری کنه، ندونم کاری کنه، جاهل بازی در بیاره، یه چیزی بگه اشتباه باشه، یه چیزی بگه اشتباه بشه، جاهل باشه. آدم دانا و بینا آدم نباشه جایگاه پیدا نمی کنه. ببین کسایی که معتاد میشن، حالا از سیگارش گرفته تا قلیونش رو، تو برو بالا، تا برو اون بالا بالاها، اینها همش به خاطر بیدینی که نیست. مثلا ما میتونیم بگیم فلانی چون هروئین میکشه بیدینه؟ نه، اینا که مال بیدینی نیست. اگر کسی معتاد میشه به خاطر بیعقلیشه، بیعقلیست که آدم رو معتاد میکنه. ولی اگه آدم یه جو عقل داشته باشه سیگار نمیکشه. یه خرمن هم نمیخوادم، یه جو کوچولو. آدم یه ذره عقل داشته باشه دود هیچ وقت تو حلق خودش نمیکنه. اینا به خاطر بیعقلیه، خاطری که عقل کامل نیست تو این زمینه، عاقل نیست طرف. حالا هر کی میخواد باش، آقای دکتر باشه، بله آقای دکتر تو بحث پزشکی حالیشه، تو قصه دود حالیش نیست. آقا پروفسور باشه، تو اون رشته تخصصیش پروفسوره، اما تو قصه دود کشیدنش بله دیوونه است، عاقل نیست. حالا گردن منو بزنی، بعضی هم با حرف من خیلی مخالفت میکنن، به خصوص بعض از هم لباسی های ما که آقا بعض از مراجع سیگار میکشیدن. ما مخلص مراجع هم هستیم، دستشون هم میبوسیم، پاشون هم میبوسیم، خاک کف پاشون هم سرمه چشممون میکنیم، ولی اشتباه اشتباست. حالا برو بالا، بیا پایین، اشتباه بله اشتباه، مرجع نوکرشیم، اما این سیگار کشیدن درست نیست. و دلیل بر اینه که این آقا معصوم نیست، هر کی میخواد باشه، حالا اعلم علما باشه، مرجع تمام بزرگان علمی باشه، و باش سیگار کشیدنش اشتباست، این کار خطاست. گردنم هم بزنن از این حرف پایین نمیام. اهل توهین به مراجع و بزرگانم بله نیستم. دیگه توجیه نمیخواد بکنی که یعنی آج آقا شما بعض مرجع میفهمید؟ من غلط کردم؟ نه خیر، من دانشمندم، اوشون مرجع هم. ولی تو بحث سیگار کشیدن آره من بعضی آقا میفهمم. چرا؟ به قادری که 45-6 سال از عمرم گذشته است تا سیگار به لبام نیمده، دود نکشیدم. خدا بهم عقل داده، ای یکیشو عقل داده، حالا بقیهشو نداده، اما ای یکیو عقل داده. حالا به اون آقا هم همه عقلی داده بله این یکیو نداده. چی میگی تو؟ حکمت اگر داشته باشی سیگاری نمیشی، عقلت اگر کار بکنه معتاد نمیشی. عقلت وقتی کار بکنه یه کاری تو جامعه نمی کنی که انگشت نما بشی آبرود بره. اگه ولایتت قوی باشه، با اهل و بیت رفاقت کنی، تقوا داشته باشی، گناه نمی کنی. دو چیز، یه بار دیگه میگم، دو چیز انسان رو زمین میزنه: یک اشتباهات، دو گناهان. یکی بیعقلی، یکی بیتقوایی. این بیعقلی اشتباهات مادی است، اقتصادی است، اجتماعی است. ولی بحث گناه و معصیت اینه که انسان از چشم ملائکه بیفته، معصیت کنه، سقوط کنه. خب خیلی ها به بالاترین درجه عرفانی و علمی رسیدن ولی مغرور شدن، نتونستن خودشون رو حفظ کنن، سقوط کردن. به تعبیر پنجشنبه خود ما، عاقبت به خیر نشدن. امشب مهمان چند تا آیه از سوره مبارکه اعراف هستیم. چون این بحث امشب ما یه مقداری توضیحات دقیقی داره، من دیگه خیلی مقدمه چینی نمی کنم. دو زانو بشینید، من این چند تا آیه رو بخوانم. انشالله اگر خدا کمک کنه مطالبی رو خدمتون آماده کردم از روایات و احادیث و تاریخ شنیدنی است، چون در خود من خیلی اثر گذاشته. انشالله خود امام زمان کمک بکنه مثل شبای قبل بتونیم حق این موضوع و مطلب رو هم ادا بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانو یظلمون من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آیاتی که خوندم از آیه 175 تا 178 از سوره مبارکه اعراف قصه بلعم ابن باوراست. قصه بلعم ابن باورا مثل قصه پسر نوح یه چیزایی ازش مردم شنیدن و میدونن، ولی دقیق این داستان رو کمتر مردم بهش توجه داشتن و توجه دارن و بهتر بگم کمتر شنیدن. ریشه این بحث حدود 20 تا نکته است. چون من که نمیخوام داستان بگم، ما یه جورایی داریم آیات قرآن رو بررسی میکنیم و تفاسیری که در این آیات شده اون تفاسیر رو میگیم، نه من تفسیر کنم. آه، تفسیر کردن قرآن در حد من و امثال من نیست. تفسیر رو باید آیت الله سیدان بکنه، تفسیر قرآن رو باید آیت الله مرحوم آیت الله امامی بکنه، بزرگان باید تفسیر قرآن بکنن. این تفسیر کار ما بچه‌هایی، ما فقط تنها کاری که کردیم تفاسیری که تو این آیات بزرگان کردن اینا رو جمع‌آوری کردیم برای شما بیان میکنیم. تفسیر میگم، تفسیر نمی کنم. فرق است بین تفسیر کردن آیات با بیان تفسیر آیات. اینو من تعمدن میگم که هر کسی به خودش جرأت نده که بخواد درباره آیات قرآن بله نظر بده. اولین نکته قرار بود موسی و اهل مدین که مدین کجاست، یه منطقه ایست از سرزمین کنعان از شامات گرفته بین اریها و اردن، یه جنگی بین موسی و مردم شهر مدین صورت بگیر. این آقای بلعم ابن باورا بچه همین مدینه، درست؟ چیکار است؟ منبری قوم موسی است. چطور من منبری شما؟ ایشون از همکارای بنده بوده، خطیب بوده، اما نه یه منبر معمولی ها مثل من ها. در تاریخ داره بهترین مبلغ دین موسی بوده، یعنی خطیب بوده. یک، دو، خیلی هم زاهد بوده. سه، خیلی هم کوشا بوده، کارای سخت تبلیغی رو موسی به بلعم میگفته انجام بده، به عالی ترین نحو صورت میداده. مثلا میگفته برو برام فلان قوم این حرفو بزن، قشنگ این حرفو میرسونده، تأثیر میگذاشته، نتیجه میگرفته، تحویل موسی میداده. یا آدم با عرضه بوده، یا آدم به درد بخور. طلبه ها با هم فرق میکنن، بعضی از طلبه ها مدرس حوزن، خیلی عالی میتونن شاگرد تربیت کنن، عالی، اما نمیتونن منبر برن. بعضی ها میتونن منبر برن ولی نمیتونن مدرس حوزه بشن، طلبه نمیتونن پرورش بدن، چون ادیب نیستن، فقیه نیستن، اصولی نیستن، دروس حوزه رو خوندن اما نه در حد تدریس. بعضی از آیون طلبه ها نه مدرسن نه مبلغن، مؤلفن، خوب میتونن بنویسن، مثل مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه. عاشق عباس قمی منبر اونچنانی نداشت ولی قلم او الله اکبر معجزه میکرد. بعضیا همه هنرن، مثل علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب القدیر، هم خوب می نویسد، هم خوب در حوزه تدریس می کند، هم خوب منبر می رود. منبرای علامه امینی قیامت می کنه با دل آدم، قیامت می کنه با روح و روان آدم. خطیب، مؤثر، اهل تحقیق، ملا. بدن طلبه هم خدا یاریشون کنه، نه مدرسن، نه مؤلفن، نه مبلغن، اما یه مسجد رو میتونن اداره کنن، خدا پدرشون رو بیامرز. یه نماز جماعتی بخونن، یه دوتا مسئله بگن، بله؟ یه مسجد رو خوب میتونن اداره کنن، اینا هم به درد میخورن. دیگه ادامه نمیدم که وا مصیبت هست، همین تا همین اندازش رو شما بله بدانید. آقای بلعم ابن باورای آخوند معمولی به درد نخور مثل من که نبود، وقتی حرف میزد هوش از سر مردم میرفت، عباس قشنگ حرف میزد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی رو، هم اخوی نازنینشون آیت الله عاشق علی فلسفی که نگین انگشتر مشهد بود در حوزه، هم اخوی عزیزشون که اختب الخطبا بود و بلنگوی اسلام. آیت الله فلسفی مرحوم خطیب میفرمود بعضیا خوب حرف میزنن، بعضیا حرف خوب میزنن، بعضی هم خوب حرف میزنن هم حرف خوب میزنن، بعضی هم که نه حرف خوب میزنن نه خوب حرف میزنن. آقای بلعم ابن باورا خطیب بود، هم خوب حرف میزد هم حرف خوب میزد. پس یک مبلغ بود، مبلغ موفق، دو زاهد بود،
چطور زاهد بود؟ در روایت داره امام صادق فرمود اسم اعظم خدا را بلد بود. حالا با آیات قرآن هم براتون تطبیق میکنم که چطور من میگم این آقا اسم اعظم بلد بوده. چطور؟ ببینید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا. حبیب ما خبر بلعم ابن باورا رو به قومت و مردم برسون که ما آیاتمون رو به او دادیم، که تو تفسیر آیاتنا یعنی اسم اعظم خدا. حالا این اسم اعظم خدا چیه؟ این اسم اعظم خدا چی کار میکنه؟ باید برید ببینید که چه میکند. به در بسته میرسد، باز میکند، طی الارض میکند، طی الزمان میکند، به خاک اشاره میکند طلا میشود، به کور دعا میکند بینا میشود، به مرده میدمد زنده میشود. خیلی کار ازش میاد اسم اعظم خدا. حالا اسم اعظم خدا چند تاست؟ بعضی گفتن 70 تاست، که اگر یه دونه از اون 70 تا رو آدم بلد بشه و بدانه میشه آصف ابن برخیار که تخت بلقیس رو برای سلیمان آورد. یه دونه شو داشته باش. حالا ببین اگه 70 اسم اعظم رو مثل علی ابن موسی رضا کسی داشته باشه، مثل ائمه ما، مثل زهرای مرضیه، مثل محمد و آل محمد داشته باشن، چه می کنن؟ موسی ابن عمران چون میخواست با مردم شهر مدین مبارزه کند و به جنگت، شما بگید کیو فرستاد اول؟ بلعم رو. چرا؟ چون به مچه محل بود دیگه. حضرت موسی فرمود من تو رو هر جا فرستادم اینقدر خوشگل حرف زدی، برو با مردم شهرت صحبت کن، بگو یا مؤمن بشن یا میخوان مؤمن نشن، به جنگ موسی نیان، شیطنت نکنن، آخه اذیت میگردن مردم مدین. بگو یا بیان موحد بشن یا بشینن سر جاشون یا به جنگن، برو اینا رو هدایت کن. بلعم ابن باورا که سالها بود از مردم شهرش جدا شده بود، وقتی وارد شهر مدین شد با سلون و صلوات خلاصه دورشو گرفتن. و حالا مردم مدین چند دستن؟ یه عدشون از فرعونیان، یه عدشون از ظالمینن، یه عدشون از اقوام خود بلعمن، که اینا تمامشون از پولدارا و ملاکین مدینن. دور اینا رو جناب بلعم، دور اینا، اینا دور بلعم رو گرفتن. بلعم گفت من میخوام سخنرانی کنم، دست از بوتا بردارید، به خدای موسی ایمان بیارید. گفتن آقای بلعم ابن باورا درباره هر چی میخوای حرف بزنی بزن، از این یه قلم حرف نزن. گفت آقا منو فرستاده موسی بیاد داره لشکرکشی میکنه. گفتن ما نمیجنگیم نه زیر بار موسی میریم. گفت نمیشه. گفتن چرا میشه؟ گفتن چطور میشه؟ گفت چون تو اسم اعظم خدا را بلدی، نفرین کن خدا موسی و قومشو بکشه. بلعم خندید گفت دیوونه ای؟ من مبلغ دین موسام، من آخوند دانشگاه موسام، من سفیر موسام، من اومدم شما رو موحد کنم، نفرین کنم به موسا و قومش. میفهمید چی میگید؟ موسی بن عمران فرمانده ای رو برای لشکر خودش درست کرد و تعیین کرد به نام یوشع ابن نون، که جناب یوشع ابن نون از افتخارات ما اصفهانی ها اینه که قبر مطهر این پیغمبر خدا در اصفهانه. در شهر اصفهان 5 پیغمبر دفن است، یکیش اینه، در کنار گلزار شهدای ما، که خدا انشالله همه شهدا را با علی ابن موسی رضا محشور کند. فرمانده لشکر موسی یوشع ابن نون، نایب فرمانده او، وصی او کالب ابن یوفنا، این دوتا رو گفت یخ یوشع ابن نون مریض شد مرد، هرچی کالب بگه. فرستاد به طرف شهر مدین. خب حالا آقای بلعم ابن باورا هم خطیبه، هم زاهده، هم مال شهر مدینه. یه چیز دیگه هم یادم رفت براتون بگم، اسم اعظمو که بلده که گفتم، هیچ، نوه پیغمبر خداست. کدوم پیغمبر؟ نوه حضرت لوط به نام هاب ابن لوط. هاب پسر حضرت لوط، پسر پسر لوط بلعم ابن باوراست، یعنی پسر پیغمبر است، یعنی نوه نبی خداست. فکر نکنید فقط پسر نوح عاقبت به خیر نشد، بلعم ابن باورا هم نوه پیغمبر خداست. خب بلعم ابن باورا رو بهش گفتن بیا نفرین کن. گفت من نفرین نمی کن. دوباره اومدن پیشش، گفت من نفرین نمی کن. رفتن پیش زنش، درود بر این زنا، درود بر این زنا، به زنه گفتن حاج خانم شما به شوهرتون بگید ما نه حال جنگ داریم نه زیر بار خدای موسی میریم. خب زن بلعم ابن باورا یک زن معمولی که نیست، هست؟ بله هست. داره میگید نه، بعضی جامعه هم مردم شنیدن میگن پسر فلان آخوند رو دیدی چیکار کرده؟ خب پسر آخونده چیکار با آخوند داره؟ باباش حوزه درس خونده. الان بنده پسرم که طلبه نی، حالا فردا یه وقت، حالا پسر من که بنده خدا 17 سالش بیشتر نیست، اما حالا گیرم زبونم لال یه وقت، خب جوونه دیگه، یه وقت پاشه یه جا کچ گذاشت و فوشش من باید بخورم؟ خب خیلی بی‌انصافی. من که خودم نازنینم، خودم آقام، حال داداش من پاشو کج میگذاره ما فوش بکنیم؟ این انصافه؟ این عمدن میگم ها، شاید آقایی رو منبر نگن ولی من میگم این که زن فلان آقاست. خب باشه، حالا یه وقت یه کسی زنش هم آقاست، مثل علامه مجلسی، علامه مجلسی خواهرش هم مجتهده بود، خانمش هم مجتهده بود. علامه مجلسی پدر عاشق من باقر، عاشق محمد تقی رضوان الله تعالی علیه، دو تا دختر داشت، جفت دو تا دخترها خارج تدریس می‌کردن، مجتهده بودن، رئیس حوزه علمی زنا بودن در اصفهان. بله، ملا صالح مازندرانی داماد علامه مجلسی، اتفاقا خیلی هم فقیر بوده، لباسای خیلی قشنگی هم نداشته، خیلی هم تو چش نبوده، طلبا هم نمیشناختنش، خیلی هم تعبیرش نمیگرفتن چون خیلی فقیر بوده. تا یه روز علامه یه سوالی میکنه عاشق ملا صالح، میگه آقا من بگم؟ میگه. بعد عاشق منطقی میبینه عجب این پر استعداده، چقدر باسواده. بعد میگه بمون کاریت دارم. یه جوونی بوده، ملا صالح میمونه، آقای مجلسی بزرگ عاشق منطقی، پدر صاحب بهار، میگه شما ازدواج کردی؟ میگه نه. شون میگه من دو تا دختر دارم، هر کدومشون میخوای من حاضرم تقدیمتون کنم. چون میگه هم پسر خوبیه، هم طلبه است، هم ملاست، هم باسواده، هم ازدواج نکرده، با تقوا هم هست، چه اشکالی داره؟ ما میریم خواستگاری داماد. این حرف مال زناست، زشته و بده، و آدم برای دخترش بره خواستگاری؟ خب بله، چه اشکالی داره؟ این بدبختی‌ها رو زنا درست کردن، ما به این روز افتادیم. والله علما خیلی هاشون خواستگاری میرفتن برای پسر مردم، آقا بیا دختر من هست میخوای، بسم الله. مولا صالح مازندرانی، حالا مازندرانی هم بوده ها، تعجبم از مازندرانی هاست، میپرسه که یعنی اینقدر زرنگ باشن، تعجبیه. البته خب چون بزرگ شده اصفهان بوده میاد بهش، به عاشق منطقی میگه که دوتا دختراتون چه فرقی با هم میکنن؟ میگه که هر دوتاشون مجتهدن، دوتاشون ملان، ولی دومیه خوشگلتر از اولی است. ملا صالح میگه حالا من خودم مجتهدم، حالا خانمم هم خیلی مجتهد نباشد اشکالی، بله؟ چون ایشون میگه اولیه باسوادتر از دومی است. ایشون هم نمیگه من دومی رو میخوام، میگه که من اون دومیه رو من خودم انشالله باسوادش میکنم. حالا فلان هاشم ممتقی هم میگه اشکال نداره. بعد سال بعد یه از قسمت زنا عاشق ممتقی مجلسی میگه این نوه منو بدید اینور. از اون ور پرده یه بچه شیرخوره میدن اینور، سردست میکنه، میگه مردم یادتونه پارسال خلاصه من دخترم رو به عاشق محمد ملا صالح مازندرانی خودم گفتم بیا داماد ما بشو، چون این خبرش پیچید تو اصفهان، و من اگر قدم بر نداشته بودم امروز این اولاد صالح به وجود بله. یه وقت یه کسی خودش ملاست مثل ملا صالح، زنش هم ملاست، اما غالبا من روحانی، خانمم خانه‌دار، اون حضرت آیت الله خودش آیت الله، خانمش خانه‌دار. بعضی از علما حتی زناشون سواد خوندن و نوشتن هم ندارن. حالا اگر یک زن یک روحانی، بچه یک روحانی، خانواده یک روحانی پاشو کج گذاشت، چرا باید چکش تو سر این روحانی بخورد که تو چرا داداشت معتاد شد؟ خب شما کجا میدونی؟ ما گفتیم گوش، آقا چرا باید پسر فلان روحانی چنین کند چنان کند؟ شما کجا میدانید که این روحانی چقدر امر معروف کرده، چقدر نهی از منکر کرده، چقدر خون دل خورده؟ اما وقتی اولاد خلف صالح نباشد، خب پسر پیغمبر، پسر نوح، همین بلعم ابن باورا، نوه پیغمبر خدا، کی باورش میشه که این نوه پیغمبر خدا مثل سگ بشه؟ الان قرآن میگه کسی که اسم اعظم خدا را بلد باشد کارش به اینجا برسد. خب بله، میدونید میخوام چی بگم مشهدی ها؟ میخوام بگم شما را به امام حسین، هر کسی پرونده خودشو داره، قاطی نکنید، قاطی با هم نکنید. آمدن پیش زن بلعم ابن باورا که تو به شوهرت بگو، گفت خجالت بکشید، آخه من به شوهرم بگم بره به موسایی که یه عمره تبلیغ دین موسا رو میکنه بگم نفرین کن؟ من نمیگم. خب زن بلعم که مثل بلعم اسم اعظم بلد نبود، زن بلعم که مثل بلعم اهل نماز شب نبود، زن خوبی بود، اما سواد و فهم و درک و معرفت آنچنانی نداشت. آمدن یه مقداری طلا نشونش دادن، لباسای فاخر نشونش دادن، گفتن تو اگر بتونی شوهرت رو راضی کنی که به موسی و قومش نفرین کنه، هر چه طلا بخوای بهت میدیم، هر چه کنیز بخوای کنیزت میکنیم، که تو دست به سیاه و سفید نگذاری. خب آقا وقتی اسم پول و طلا و شهرت و مکنت و ریاست میاد، خیلی ها بگید شل میشن دیگه، من و تو هم باشیم شل میشن. گفت حالا یه کاریش میکنیم. آمد پیش بلعم ابن باورا، عزیزم قربونت برم فدات بشم، بابا بیای مردم قوم خودت رو بدبخت کنی، این همه دشمن برای خودت درست میکنی، یه نفرین کوچولو بکن، هم ما به مال و منال میرسیم، هم راحت میشیم، خیش و قوما ناراحت نمیشن. بلعمه بارگو خانم خجالت نمیکشی؟ من برم نفرین کنم به موسی، به لشکر موسی؟ من هر چه دارم از دعای موسی دارم. گالا یه نفرین که به جایی نمیرسه که تو نفرین تو بکن، خدا مستجاب نمیکنه. گفت من نفرین نمیکنم. دو سه رو گذشت، زنه او رو سازگاری رو کنار گذاشت، ناسازگاری رو شروع کرد، تحویل دیگه نمیگرفت. به زنش گفت چته؟ گفت ببین من تا نفرین به موسی و قومش نکنی دیگه نه پیشت میام نه کاری باد دارم. حیف که بچه ها نشستن و الا من حق این یه مطلب رو ادا میکرد. همین که میخندید پیداست میفهمید. میگذرم. مردا با هم فرق میکنن. بعضیا رو شکمشون حساسیت داره. زنه اگر یه مقداری پخت و پزشو شل کنه، بله، چون مرده اسیر شکمه رام میشه. بعضی رو قیافشون حساسیت دارن، بعضی رو چیزای دیگه حساس. خلاصه حساسیت برای مرد زیاده. زنم دست گذاشت اون جایی که بلعم حساس بود. چقدر قشنگ میفهمید شما. باری کرد آفر.
اللهم صل علی محمد.
ببین من رد نمیشم، کار دارم با این قصه ها، نه که تو خوشت بیاد بخندی ها. خدا از دل من آگاهه، دارم هرچی با زبون بی زبونی دارم بهت تذکر میدم که مواظب باش شل نباشی تو همه جهات دنیایی و نفسانی، که اگر شل بشی از همون راه شیطان نفوذ میکنه. اینو میخوام بهت بگم، هم نمیگم هم میگم، شل میگم صف نمیگم، اینا دلیل داره. آقای بلعم ابن باورا، تو اسم اعظم خدا را کسب کردی، خوبم حرف میزدی، نوه پیغمبر خدا هم بودی، اما به رخت خواب که رسیدی شل شدی. خیلی ها به اینجا که میرسن ول میشه. بلعم ابن باورا گفت زن ول کن، رو اعصاب ما رانه رو. اخر شیطان گفت تو از خر شیطان بیا پایین، من همینه که هست، نمیام پیشت. گفت چه کنم؟ گفت نفرین کن. گفت آخه با چه روی نفرین کنم؟ من استخاره میگیرم. استخاره زمان بلعم با استخاره ما فرق میکرد. بذارید سندش هم بگم. گفت استخاره میگیرم. چه استخاره ای؟ در تفسیر المنار صفحه 343 استخاره بلعم این بود: میخوابید در عالم رویا، بهش میگفتن این کارو بکن یا نکن. زنه گفت باشه استخاره میکن. گفت امشب میخوابم، تو خواب بهم میگن. در عالم خواب بهش گفتن بلعم ابن باورا مردم مدین را نفرین کن، برای پیروزی موسی و لشکرش دعا کن و الا ضرر میکن. صبح بیدار شد، زنه گفت چی شد استخاره؟ گفت خدا به من گفته به مردم مدین نفرین کنم، نه به موسی و قومش. گفت استخاره به دلته، میخوای نکنی؟ گفت بابا تو که راضی شدی به استخاره. گفت یه بار دیگه استخاره کن. امان از این زنا که اگه بند کنن به یه چیزی ول نمی کنن، یعنی تا به نتیجه نرسن ول نمی کنن. راستی با زن مبارزه کردن قدرت خدایی میخواد. ما که نمیتونیم. کی جرأت داره آقا؟ زن خدا یک هنری بهش داده. حالا ما مریدامون هم زیادن اما خودشون هم قبول دارن زن خدا یک هنری بهش داده، میتونه شوهر جهنمیشو بهشتی کنه و میتونه شوهر بهشتیشو. حالا آمار کدوماش زیادتره خود خانوما برن بگیرن آمار که بیشتر جهنمی کردن یا بیشتر بهشتی کردن. گفت یه بار دیگه استخاره کن. گفت دیگه من یه بار دیگه استخاره میکنم. گفت یه بار دیگه و الا طلاقمو میگیرم میرم. گفت یه بار دیگه استخاره. شب دوم خوابید در عالم رویا، هیچی خواب ندید. صبح شد، زنه گفت چی شد؟ گفت هیچی خواب ندیدم. گفت ها ببین
اگر قرار بود تو مردم مدین رو نفرین کنی، قوم موسی را نفرین نکنی، شب دوم هم بعد خواب میدیدی. پس حالا که خواب ندیدی، خدا راضیه، نفرین کن. گفت باش، برو به خویش و قومات بگو آماده بشید، میخوام قوم موسی را نفرین کنم. خدا میدونه، حالا بعضی حواسشون نیست، خدا میدونه بعضی از قطعات تاریخی را آدم تو عمقش که بره بدنش میلرزه که چقدر آدم باید بدبخت باشه به اوج برسه ولی خودشو نگه. یه الاغی آوردن زیر پای بلعم قرار دادن، به من نگاه کنید، یه تپه‌ای بود ورودی مدین که پایین اون دامنه کوه لشکر موسی اتراق کرده بودن. بلعم گفت باید برم توی بلندی قرار بگیرم که بر فراز اصحاب موسی غالب باشم، از نظر جغرافیایی بالا سرشون قرار بگیرم. گفتن فلان تپه آماده است، بیا بریم. بزرگان مدین پشت سر الاغ بلعم ابن باورا، زنا دور زنش، خود بلعم رو الاغ، آمدن به طرف تپه. از تپه که داشت میرفت بالا، یک کسی از شهر مدین داشت میمد پایین، که من فکر میکنم اون چی که من مطالعه کردم از سربازا و نگهبانهای مدین بود، چون اونجا وای میستدن کشیک میدادن ببینن یک موسی و قومش حمله. یکی از سربازا داشت میمد پایین، رسید به بلعمی که سوار الاغ بود، گفت بلعم کجا میرید آقا؟ گفت میرم موسی و اصحاب و قومشو و سربازاشو نفرین کنم. گفت مثلا به تعبیر ما خدا برکتت بده، یه دو تا نفرینم از طرف من بکن. گفت چش. سربازه رفت، بلعم رو الاغ، به الاغه گفت هونج برو. الاغه تکون نمیخور، پا زد زیر شکم الاغه، هونج برو. الاغه تکون نمیخور، دوروریا کرد، بزرگان مدین آمدن افسار الاغه رو کشیدن، الاغه تکون نمیخوره. بلعم مجبور شد از الاغ بیاد پایین، دست کشید رو سر الاغه، فکر کرد الاغه هم مثل خودش زود خر میشه. گفت الاغ جان قربونت برم، چه اینجوری میکنی؟ امروز وایسادن نی؟ بریم. عصبانی شد، گفت شلاق بدید، شلاق رو کشید به بشت الاغه، نمیره. گفت چوب بدید، یه چوب دستی، بعضی میگن اساش بوده، شروع کرد این چوب رو تو سر الاغه زدن، الاغه افتاد رو زمین. امام صادق میفرماید به قدرت کامله حق الاغ به سخن در آمد. تا اینجا درست؟ حالا من صحبت الاغه رو براتون میکنم، فقط یه پرانتز باز کنم. تا حالا تو تاریخ بشر چند تا حیوان صحبت کردن؟ یکی گنجشکی بود که با سلیمان صحبت کرد، یکی همین الاغ بلعم ابن باوراس، یکی گرگی که با امیرالمؤمنین در کوفه صحبت کرد. الان در کوفه بزرگترین در مسجد کوفه رو بهش میگن بابل فیل، درسته؟ درسته که این بابل فیل نیست. اینجا یکی از معجزه های امیرالمؤمنین صورت گرفته، بابل ذئبه. چون مردم دیدن یه روز یه گرگی آمد، رفتن به سر امیرالمؤمنین پنهان شدن. بعد از نماز ظهر و عصر بود، حضرت محمود با شما کاری نداره، با من کار داره. گرگی آمد نشست، هی پوزش اینجوری بالا آورد، حضرت آمدن چشم، یه دستم کشتن سر گرگه، چشم چشم دعات میکنم چشم. گرگه رفت، گفتن یا ابل حسن چی گفت این گرگه؟ فرمودی گرگه میگه زن من نازاست، بچه دار نمیشه. که خب سریال مارمزون امسال هم مال اینا که بچه دار نمیشن، حالا منم به این مناسبت خدا حافظ بچه برا گرگه ام میگم.
میخوام بگم سریالا رو طبق روایات درست میکنن خدا شاید.
آره.
حضرت فرمود من براش دعا کردم رفت گرگه. چند ماه بعد مردم کوفه میگن صدا زوزه گرگ شنیدیم، دم غروب بود. حضرت خندید فرمود ببینید رو تپه ها رو، چون دور تا دور نجف بره تپه بود، دیدن گرگه با مادش و بچهش دم تکون میدن زوزه میکشن. حضرت فرمود اومدن تشکر کن. یه حیوان دیگه هم با امام هشتم سخن گفت، اونم کی بود؟ آهو. بلعم ابن باورا الاغه رو کشت، با چوب به سر و دهن و دندان او میزد. الاغه به سخن در آمد، بعد از سخن گفتنش جون داد و مرد. چی گفت؟ گفت بلعم خجالت بکش، من که حیوانم و تکلیف ندارم به کسی که میخواد به جنگ خدا و پیغمبر خدا بره سواره نمیدم. تو اشرف مخلوقاتی، آدمی، خدا بهت اسم اعظم داده، این همه مقامات عرفانی، خجالت بکش، گول دنیا را نخور. بلعم هم عصبانی شد، چوب آخر رو زد، الاغه مرد. امام صادق فرمود، یه خبر خوش بهتون بدم، امام صادق فرمود بهش طویله نداره، اما خدا سه تا حیوان رو تو بهشت میبره، به شکل ملک در میاره. یکی صالح، یکی شتر صالح پیغمبر، یکی سگ اصحاب کهف، یکی هم الاغه بلعم ابن باورا. خدا بیامرز مرحوم کافی، شهید کافی رو. میگفت بشر روز قیامت، چرا روز قیامت میگن یوم الحسره؟ برای اینکه آدم نگاه میکنه الاغه میره بهشت، آدم نمیره بهشت. سگه میره بهشت، آدم نمیره بهشت. شطوره میره بهشت، من نمیرم بهش. این تأسف آدم باید به کی بکی؟ الاغه مرد. حالا یه سوال دارم، بلند جواب منو بدید. ای که الاغه میخکوب شده نمیره، معجزه نی؟ معجزه نباشد کرامت نیست؟ کرامت نباشد هشدار نیست؟ این که الاغ به سخن در میاد، این لطف خدا نیست؟ ببین چقدر خدا بلعمو دوست داره که حاضر خلاف قاعده که حیوان حرف نمیزنه اما قوه نطقو به الاغ بده، بلکه این بلعم آخر شیطون بیاد با این. اما امان از بشر لجباز، خودم میرم. الله چقدر آدم میتونه بدبخت باشه، خدا هی نشونش بگیره، هی گوشیشو به چلونه، هی علامت نشونش بده، هی هشدارش بده، بلکه بیدار بشه، ولی طرف نخواد که. جوونا، بزرگترین چوبی که ما میخوریم چوب لجبازیمونه. با خدا لجبازی نکن، با خودت لجبازی نکن، با دین لجبازی نکن، با عقل لجبازی نکن، با علم لجبازی نکن، با تاریخ لجبازی نکن، با مردم لجبازی نکن. گفت خودم میرم. یا علی، همه هم گفتن باری کلا، کف زدن، هورا کشیدن. زنده باد بلعم، مرده باد الاغش. قدم اولو برداشت، قدم دومو برداشت، قدم سومو برداشت، این پاها شل شد، افتاد رو زمین. قرآن میگه مثل سگ بلا نسبت شما که میشتوید، زبونش دراز شد، رو سینش افتاد، این سگ هار یلحس، لحله میزد. تا دید زبونش دراز شد، چار دست سپا شد، سگ شد. الله اکبر، لجبازی بشر. اینم معجزه بعدی، اینم هشدار بعدی. عوض این که توبه کنه، فهمید خدا به خاطر لجبازیش اسم اعظمی که بهش داده بود رو پس گرفت. هرچی فکر کرد اسم اعظم چیه؟ یادش نیومد. فهمید آبروش رفت، اعتبارش رفت. چه کرد؟ قدم بعدی. دیدن اتکون نمیخوره. تو چهار دست پا اومد جلو، اومد رو تپه، عین سگ هار، زبونش هم دراز، همم هاج و واج. گفت خدا تقوامو گرفت، اسم اعظممو گرفت، آبرومو گرفت، اعتبارمو گرفت، علممو که نگرفت. یه راهی نشونتون میدم، خود خدا لشکر موسی را نفرین کند و عذاب کند. گفتن چه راهی؟ گفت حالا که همه چیزم از دست دادم، حالا که خدا اسم اعظم از من گرفت، حالا منم با علمم که تو سینمه بهتون میگم چه کنیم. چه کنیم؟ گفت چند ماه سربازان موسی از زناشون جدا شدن، زن ندیدن، شهوت رسته به چشماشون که چه عرض کنن به مخشون، دختراتون رو زناتون رو آرایش کرده بفرستید طرف لشکر موسی، از این دامنه برن پایین به بهانه خرید و فروش، بعد خودشونو آماده کنن، عرضه کنن خودشونو به سربازان موسی. زنا وقتی زیاد شد طاعون میاد، خدا به خاطر طاعون تمام زناکنا رو از بین میبره. بزرگان قوم موسی با زنا مشورت کرد، گفتن تا اینجا پا ما بود، از حالا به بعد باید زحمتشو شما بکشید. زنا هم گفتن ما در خدمت حاضریم، آرایش کرده، خلاصه صافکاری نقاشی شده، آمدن به بهانه تجارت و دستفروشی خودفروشی کردن. آیون کار به جایی رسید، یه تیکه آدم دلش میسوزه، کار به جایی رسید که یکی از فرمانده های نظامی لشکر موسی به نام زمر ابن شلوم که متاسفانه فرزند بزرگ شمعون ابن یعقوب بود، دست یک زن بدکاره رو گرفت، آورد پیش موسی. گفت موسی؟ گفت بله. گفت لابد میخوای بگی زنا با این زن حرام است؟ موسی گفت بله حرام است. گفت حرام باشد یا حلال باشد، من از این زن نمیگذرم. یعنی اومد تو روی موسی ایستاد. خب فرمونده وقتی زناکن باشه، سربازا دیگه التماس دعا. رئیس وقتی خطا کنه دیگه نوکرا و غلاما دیگه التماس دعا. تا این دست زنه را گره بردش تو خیمه، سربازا وحشیوار پریدن به زنای شهر مدین. زنا زیاد شد. امام صادق فرمود 70,000 نفر از لشکر موسی به خاطر مرض طاعون که از زنا آمده بود مردن، و لشکر موسی عملا فلج شد. حالا یکی از نوادگان هارون برادر موسی اسمش فنهاس ابن ایزار ابن هارون، این آقا به دستور موسی مأمور شده بود برود در یک شهری، وقتی برگشتید یا الله زنا شایع است، همه دارن گناه میکنن. از یکی پرسید تو خجالت نمیکشی؟ گفت فرمونده ما داره زنا میکند، بزرگان ما زنا میکنن، ما نکنی. یه نیزه برداشت رفت تو خیمه و اون نامردی که باب زنا را باز کرده بود و بقیه رو رو داد و اجازه داد و تحریک کرد و تشویق کرد و ترغیب کرد که گناه کنه، چنان با نیزه کوبید تو کمر او، نیزه از شکم او رد شد به کمر خانم رسید، او خانم هم نیزه از کمرش رد شد، دوتایی رو با نیزه بلند کرد و از خیمه اومد بیرون. کار وقتی به اینجا رسید موسی زار زار گریه کرد. کار وقتی به اینجا رسید تمام سربازا ترسیدن، 70,000 نفر که مردن. قوم موسی رسید به یک تعداد کمی، اما میخوام اینو بگم ان تنصر الله بله ینصرکم. چی شد؟ در تورات باب 22 از سفر تورات اومده که بلعم پیامبر بوده بعد عزل شده. بعضی میگن پیغمبر نمیتونه باشه، اسم اعظم خدا رو داشته. در تورات میگه وقتی این کار شد همه مردن، اون تعداد با تقوایی که مونده بودن به دستور موسی و نوه هارون حمله کردن بر شهر مدین، تمام مردانشون رو کشتن، زنانشون رو به اسیری گرفتن، بلعم رو دستگیر کردن آوردن پیش موسی. حالا شما ببینید چه حالی دارد موسی. بهترین شاگرد خودش یکی سامری شده، بهترین خطیبش شده بلعم ابن باورا. من یه نکته میخوام بگم در خانه، اگر کسی جوونا همین یک جمله بس است، مواظب باشید از چشم حجت خدا نیفتید. کسی که حجت خدا نفرینش کنه یا با دست حجت خدا کشته بشه، قرآن میگه تا خدا خدایی میکنه در جهنم خالدین فیها، یعنی شفاعت انبیا هم شامل حالش. موسی گفت بیاریدش، آوردنش، شروع کرد جزع و فزع کردن، گفت فایده نداره. خدا چند تا علامت بداد از خر شیطون، بیای پایین، اسم اعظمتو گرفت مثل سگت کرد، اما با دانایی که داشتی بر علیه دین خدا قدم برداشتی، لشکن من رو به این روز انداختی، شمشیر منو بدید. شمشیر رو دادن دست موسی و موسی گردن بلعم ابن باورا رو قطع کرد و بلعم به دست مبارک موسی ابن عمران به درک واصل شد، یعنی شد ملعونه الالعبد. این داستان بلعم ابن باورا تکون میده نماز شب خونا را، باید تکون بده بچه هیئتیا را، باید تکون بده عمامه به سرها را، باید تکون بده اون کسانی که خدا یک رحمتی بهشون کرده، یه فیضی بهشون داده. مغرور نماز شبتون یا کربلا رفتنتون یا چار و سینه زدنتون، من و شما هزاری هم بریم بالا دیگه به بلعم نمیرسیم که اسم اعظم خدا را بلند باشه. حالا دستتون رو بلند کنید، این دعا رو امشب با هم میخونیم. خدایا هممون عاقبت به خیر بگردان. آمین. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. خدای چشم به هم زدن ما را به خودمون وا مگذار. آمین. الهی أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتح. خدای دری برا بندگات باز کردی،
نام اون باب و در رو توبه و عف گذاشتی، خودت هم به بندهات گفتی توبو الالله توبتن نسوهای رو به قبله بشینید، دستتونو بلند کنید. الهی این کانم قب غزم به من عبدک فلیحسن العفو من عندک. الهی ان کان قبل الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. الهی ما انا به اول من عصاک فتوبت علی و تعرضم لمعروفک فجدت علی یا مجیب المستر. دستا بالا. یا مجیب المستر یا کاشف الضر یا عظیم البر یا علیم بما فی السر یا جمیل السطر استشفعت بجود کم و کرم کم الی و توسلت به جنابه و ترحم لدن فاستجب دعایی ولا تخیب فیک رجایی و تقبل توبتی و کفر خطیئتی یا ارحم الراحمین.
هر کی گناهکاره محکم بگه ها، بگو بگو یا ارحم الراحمین. به به،
حدیث قدسی است، پیغمبر فرمود، خدا فرموده است، درست یکی از اسامی من یا جابر یا قاسم المتکبری یا قاسم الجبارینه، اما سلام منو به بندگان برسون، بگو خدا فرموده منو با یا قاسم الجبارین صدام نزنید، اگه خواستید منو صدا بزنید بگید یا ارحم الراحمین.
خودش گفته اینجوری صدام بزن. به به یا ارحم الراحمین. آیت الله سیدان حفظ الله می‌فرمود سلام کردن واجب، مستحب، جواب سلام واجبه، اما سلام داریم تا سلام. تمام سلامایی که به ائمه میدیم مشترکه، اما سلامی که به ابی عبدالله میدیم تفاوتایی داره با بقیه سلام ها. مثلا میگیم السلام علیک یا رسول الله، یا السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا حسن ابن علی. همه ائمه اینجوری سلام میدیم بهشون، اما وقتی به ابی عبدالله میرسیم نوع سلاممون فرق میکنه. گاهی باید بگیم سلام بر سر بریده حسین، سلام بر حنجر بریده، سلام بر محاسن خونی شده، سلام بر دندان شکسته، سلام بر لبای چوب خیزران خورده. هنوز گریه‌ای که باید بکنی نکردی. سلام بر دستای بریده، سلام بر انگشت بریده. سیدا سیدا سلام بر بدن اوریا، سلام بر بدنی که اسبها بر بدنش تاختن، سلام بر بدنی که بر از نیزه و خنجر، سلام بر حسین قطع قطع شده، سلام بر حسین اربن اربایا، سلام بر حسین عطشان، سلام بر حسین زبین. دست درستی ند بگذار، السلام علی حسین و علی علی ابن حسین، بلدی که و علی اولاد حسین و علی. حالا چند مرتبه همه بلند یا حسین.